أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به خبر زراره بود که دلالت میکرد که من لا یحسن و ان یلبی یلبا ان. ما هم در سند آن مناقشه کردیم و هم در دلالت آن، و گفتیم شاید مراد کسی است که اصلا تمکن از اداء تلبیه عرفیه ندارد، لا به نحو صحیح ولا به نحو ملحون، ولذا ربطی به این مسئله ندارد که من لا یتمکن من التلبیت الصحیحه یکتفی به تلبیت الملحونه، یا یستنیب من یلبی عنه. به نظر ما این روایت ربطی به این مسئله پیدا نمی کنه. حالا اگر کسی اصرار کرد که نخیر، این روایت ظاهرش اینه کسی که درست تلبیه نمیگوید، یعنی غلط تلبیه میگوید، درست تلبیه نمیگوید، این باید نائب بگیرد. یک اشکالی بود و اون اشکال این بود که در مورد روایت سکونی در اخرس امام فرمود تلبیت الاخرس تحریکه لسانه و اشارته به اصبعه. وقت ما در مورد اخرس میگیم نائب نگیر، خودت دهانت را حرکت بده شبیه حرکت افرادی که تلبیه میگند، با دستم یک اشارهی بکن، نائب نگیر. آیا عرفیه ما بگیم کسی که لا یحسن و ان یلبی، مثلا مخرج را نداره، به جای شریک شیک میگه، به جای شریک شین سین میگه، اینو بگیم برو نائب بگیر؟ این عرفی نیست. یا حالا کسی که مشکل مخارج حروف نداره، مشکل ضعف فکری و مشکل ضعف زبان و کهولت سن داره، ولی خب میتونه تلبیه مغلوطه و ملحونه بگه، به این بگیم برو نائب بگیر طبق روایت خبر روایت زراره، این عرفی نیست. اگر این حرف رو ما بتونیم تثبیت کنیم که این تفکیک عرفی نیست، نتیجهش میشه تخییر، هم در مورد اخرس هم در مورد من لا یحسن و ان یلبی، چون بنا شد بین این دو مورد ملازمه باشه در حکم. در مورد من لا یحسن و ان یلبی روایت زراره فرمود یلب با ان، در مورد اخرس روایت فرمود که یشیر و به اصبعه و یحرک و لسانه. ما چون احتمال فرق بین حکم این دو نمیدهیم، میگیم پس اونی که ثابت است تخییر هست، هر دو مخیرن بین الاستنابت و بین الاکتفا، فی الاخرس بالاشاره و فی من لا یحسن و ان یلبی به تلبیت الملحونه. بله دیگه چون شما گفتید تفکیه که بین حکم اخرس و حکم من لا یحسن و ان یلبی عرفی نیست، وقتی عرفی نبود اگر در این دو مورد دو حکم مختلف بیان شد و قابل جمع عرفی بود به حمله بر تأخیر، حمله بر تأخیر میکنیم. اما به نظر ما این بیان تمام نیست. برای این که در مورد اخرس که یک گرفتاری عام داره و در همه موارد باید این گرفتاریشو حل کرد، عقلا و شارع آمدن اشاره اخرس رو جایگزین کلام او قرار دادن. این دلیل نمیشه کسی که به خاطر ضعف علمی، ضعف فکری، ضعف زبان، ضعف یعنی لغت دانستن، قادر بر تلبیه صحیح نیست، ما راجع به او بگیم تو اکتفا کن به تلبیه ملحونه. اشاره اخرس اشاره ملحونه که نیست، اون در اشاره کردنش اشاره صحیحه میکنه، منتها به جای سخن گفتن و با لفظ معنا را فهماندن با اشاره معنا را میفهماند. کمان که کسی که قادر بر تکلم نیست، قادر بر کتابت هست، با سخن نوشتن مطلب را میفهماند. این فرق میکنه با اونی که تلفظ می کند به الفاظ ملحونه. شاید شارع حساب او رو جدا بکنه از حساب اخرس، راجع به او بفرماید تو که می خواهی به نحو ملحون تکلم بکنی به تلبیه، نمی خواهیم، نائب بگیر. اما اخرس هنر او، تنها هنر او این است که به جای تلفظ اشاره کند و در اشاره کردن که او اشاره ملحونه نمی کنه. یا اینجور توجیه کنیم، یا بیایم بگیم که بر فرض اگر عرف نمی شنید خبر زراره را، یک ارتکاز عرفی عدم فرق بین اخرس و من لا یحسن و از یلبی در نفسش وجود داشت، به جوری که وقتی می آمد خبر سکونی به او می گفت الاخرس و تلبیت الاخرس تحریک و لسانه و اشارت او به اسمه، به این آقا میگفتن خب کسی که لا یحسن و ان یلبی تمکن از تلبیه صحیح ندارد، تمکن از تلبیه ملحون دارد، او حکمش چیه؟ میگفت لابد اونم حکمش همینه که تلبیه ملحونه بگه دیگه، نائب نگیره، چون در اخرس گفتن نائب نگیر. ولی این در حد یک ارتکاز عرفیست که قابل ردعه، ملازمه عقلیه که نیست. ملازمه عرفیه ناشی از ارتکازیت عدم فرقه. خب این قابل ردعه. خب خبر زراره میاد ردع میکنه از این ارتکاز. ولذا کسی که بلد نیست تلبیه صحیح بگه، اگر خبر زرار سندن و دلالتن تمام بود، التزام به این که او نائب بگیرد برای تلبیه و اکتفا به تلبیه ملحونه نکند. ولی اخرس نائب نمیگیره و با اشاره تلبیه میگه، التزام به این، التزام به یک امر خلاف مرتکز قوی عرفی نیست، قابل التزام بود. بله یک مقدار ما شبهه‌ای که داریم راجع به اونایی است که مشکل آفت لسان دارن، مخارج حروف رو جابجا میکنن. اینجا به نظرمون ارتکاز عرفی خیلی قویه که حکم اینها از اخرس بدتر نیست. مثلا همین مثال که زدیم که لا شریک رو را رو تبدیل به یا میکنه. اینجا بالاخره این مطلب در ذهن قوی میاد که بگیم شارعی که راجع به اخرس گفت نائب نگیر اشاره بکن به تلبیه، و به این آقا که اصلا تلبیه عرفیه میگه تمام زندگیش همینه که را رو تبدیل به یا میکنه، همم فهمیدن. خب اینجا در حال تلبیه بگن نه تو برو نائب بگیر، این یک مقدار خلاف ارتکاز عرفیست اینجا رو ما، ولذا عملا میگیم باید احتیاط کرد، هم خودش هم حالا اگر خبر زراره رو کسی پذیرفت، ما که اصلا سندن و دلالتن مناقشه داریم دارن، ولی اگر کسی مثل آی زنجانی پذیرفت دیگه این مناسب نیست که ما همچو شخصی را که آفت داره در لسانش بگیم این نائب بگیره، ولی اخرس اشاره به اسمش کنه. ما اصلا میگیم خبر زراره لا یحسن و ان یلبی، شاید به معنای این است که بلد نیست تلبیه بگوید. بلد نیست تلبیه بگوید، نمیخوام اون اشکال قبلی رو بگم ها، که بلد نیست تلبیه بگوید حتی تلبیه ملحونه، نه اون اشکال سر جای خودش. بلد نیست تلبیه عرفیه بگوید، اما این کسی که آفت در لسانش هست این بلد نیست راجبه او تعبیر نمی کنن. میگن لا یتمکن لآفت فی لسانه، نمیگن بلد نیست. آقا کسی که دست نداره نمیگن نجاری کردن بلد نیست. آقا دستش رو تو همین راه نجاری کردن داد، بگیم لا یحسن النجاره. لا یحسن النجاره به کسی میگن که بلد نیست نجاریه، به قول شما نجاری صحیح بلد نیست بکند، قبول. اما کسی که نجاری بلد، زبانش همراهی نمی کنه با او، آفت در لسانشه، آفت در یدشه، در اون نجاری آفت در یدشه، در اون نجاری. به این نمیگن لا یحسن النجاره. این آقایی هم که آفت در لسانش هست نمیگن لا یحسن و انیولبی، بلد نیست تلبیه صحیح بگه. نخیر، بلد است، نمیتواند به خاطر اینکه زبانش همراهی نمی کنه. اینا که سکته مغزی میکنن علامه هم هست، خیلی هم ملاست، حالا تلبیه میخواد بگه واقعا زبانش همراهی نمی کنه، اعصابش با این سکته مغزی به هم ریخته، تمرکز اعصابش از بین رفته، به این میگن لا یتمکن و ان یلبی تلبیتا سیئا، نه لا یحسن. ولذا ممکن اصلا بگیم لا یحسن و ان یلبی بر فرض شامل کسی بشه که تلبیه صحیح بلد نیست، قطع نظر از اشکال اولی ما که میگفتیم ممکن است مراد این باشه که اصلا تلبیه بلد نیست، بگیم نه تلبیه صحیحه بلد نیست، اما شامل این کسی که آفتی در لسانش هست که شین را سین میگوید، را را یا میگوید، شامل این نمیشه. ولذا علاوه بر این مطلب اون ارتکاز هم که هست که خیلی بعید شارع بیاد راجع به اخرس بگه تو نائب نگیر اشاره کن با زبانت. ولی راجع به این آقایی که را رو یا میگه بگن تو دیگه اصلا تلبیه نگو خودت، برو نائب بگیر، این یک مقدار خلاف مرتکز است. ولذا ما اگر خبر زرار رو قبول داشتیم میگفتیم من لا یحسن ان یلبی، اونی که بلد نیست تلبیه سعیه بگه اون نائب بگیره طبق خبر زرار. منافات هم نداره با اینکه اخرس نائب نمیگیره، اما کسی که آفتی در لسانش هست که را رو یا میگه، حداقل راجع به این همچه شخصی احتیاط واجب میکردیم که جمع کنه بین همین تلبیه ملحونه و بین استنابه. خب این راجع به این بحث. نه شاهد که در مجلس حاضرن، مولان اون شخص نه به خاطر ضعف فکری و الا حرفای عادیشو خیلی راحت میزنه، فحش میخواد بده به رفیقه چنان فصیح و بلیغ فحش میده که برو و ببین، تلبیه رو اینجور میگه چون عادت نکرده. لا یحسن معنی بلد نیست، بلد نیست تلبیه صحیحه بگوید، نه خیلی بلد است، این امکاناتش رو نداره، زبانش اعصاب زبانش با او همراهی نمی کنه، ولی بلد خوبم بلده. حالا ما ببینید، حالا اجازه بدید دیگه، خودش اطلاق ادله فن نداره که خودش مقصر بوده تعلم نکرده یا مقصر نبوده. ما خبر زراره رو اگر قبول داشتیم بین من لا یعرفو بلد نیست تلبیه صحیح بگه و بین من لعافتن فی لسانه متمکن از تلبیه صحیح نگه فرم میذاشتیم. ولی مما یسهل الخط اینه که خبر زراره ضعیف است سندن، دلالتن هم که اصلا محتمل بود به معنای این باشه که کسی که اصلا تلبیه گفتن را بلد نیست حتی به نحو ملحون. ولذا روایت سکونی در مورد اخرس ما به او کاری نداریم، به روایت مسعدت ابن صدقه عمل می کنیم که در مورد محرم من الرجال فرمود که محرم یعنی اون کسی که زبانش کامل نشده است، مثل اعرابی که گفتن الذی لم یخالط حذر، کسی که الذی لم یخالط الحذری، به خاطر اینکه با شهری ها مخالطه نداشته این عربیش عربی سالمی نیست، عربی ملحونی هست. ما دیدیم این افراد رو، این هایی که تعبیر میکنن ازشون به میدان در عرف عراق، اینا دیدیم وقتی میان نماز میخونن با چه افتضاحی نماز میخونن، که صد رحمت به همون فارس های خودمون که باز اینقدر غلط و ملحون نمیخونن، با اینکه عرب زبانه اما قرائت عربیش خیلی ضعیفه. خب این از سمت خدمتون که میشه محرم، لا یراد منه ما یراد من المتکلم الفصیح، ولذا معناش اینه که او تلبیه ملحونه اگر بگه اشکال نداره. البته این روایت مسعده در خصوص تلبیه نیست، اعم در نماز، در تلبیه، در جاهای دیگر این روایت اطلاق داره. نه اینا همین المحرم، اینا همین کسانی هستن که بلد نیستن. شما مصری ها رو میگید که به جای قاف گاف میگن. نه این آفت لسان نیست، یاد نگرفته، نمیتونه یاد نگرفته. و الا تمام مصری ها مشکل مادرزادی دارن، آفت لسان دارن. پس اینایی که قاری مصری میخونه همه به وجد میان، اینم مشکل لسانی داره. این حرفا چیه؟ اجازه بدید. تداخل در اسباب و مسببات از عدمشه. چجوری تداخل میکنید در همه چیز؟ بله. یا آفت لسان نیست. حالا ما بحثمون در اونها که نیست، حالا ما قضیه کلیه داریم میگیم. کسی که آفت در لسان داره، حالا اون گفتیم احتیاط اینه که جمع کنه بین، اگر خبر زرار تمام بود احتیاط بود جمع کنه بین استنابه و تلبیه ملحونه. ما که خبر زرار قبول نداریم. من لا یحسن ان یلبی، اگر تلبیه عرفیه میگه، عرف میگه هازا تلبیتون، خودش بگه، همون تلبیه ملحونه بگه، طبق روایت مسعدت ابن صدقه که ما معتبر میدانیم. و اگر نه، اصلا عرفن تلبیه نمیگه، این تلبیه نیست، وقت چه کار باید بکنه؟ آقایون گفتن جمع کنه بین ترجمه تلبیه و استنابه. خودش که تلبیه عربیه نمیگه، نمیتونه بگه، حتی ملحونه هم نمیتونه بگه، اما ترجمه شو بذارن بهش بگن میگه. حالا فارسی هم بلد نباشی، ترک زبانی میارن میگن به زبان ترکی بهش بفهمون که مثلا ترجمه ترکیه تلبیه رو بهش بگو، اونم میگه، خیلی هم جالبم میگه. خب احتیاطاً جمع کنه بین ترجمه تلبیه و استنابه. خب راجع به این یه مطلبی عرض کنیم. اصل ترجمه تلبیه اختیاراً جائز نیست که کسی با تمکن از تلبیه عربیه ترجمه تلبیه رو بگه، مگر بر مذهب ابو حنیفه که در سرخسی در المفسود نقل میکنه که گفته بود که مشکلی ندارد انسان چجور تکبیرت الاحرام در نماز رو به نظر ابو حنیفه میتونه ترجمه اش رو بگه، تلبیه هم ترجمه اش رو بگه. نهایت استدلالی که میشه کرد به نفع این شخص اینه که بگیم این روایات در مجتمع عربی صادر شده و خب متعارفه بهش. عربها وقتی میگن تلبیه بگو، به زبان عربی باشون میگن، صحبت میکنن میگن تلبیه بگو. کما اینکه در صیغه نکاح هم وقتی سوال میکنه از امام کیف اقول لها اذا اردت ان اتمتع بامرأت کیف اقول لها، امام میفرماد تقول لها اتزوج که علا کتاب الله و سنت نبیهی علا کذا و فی مدت کذا فاذا قالت نعم فهی زوجتک. خب عربی امام صیغه نکاح رو فرمود، این دلیل نمیشه که صیغه نکاح فارسی برای فارس زبانها این درست نیست. متعارف هست انسان با عربها عربی صحبت میکنه، به اونا صیغه نکاح عربی یاد میده. این ظهور در تعین صیغه عربی نکاح پیدا نمیکنه. یا در مورد صیغه نذر، فان قال لله علیه، حتما فارس هم باید بگه لله علیه. نه، فارس ترجمه شو میگه، فا فتوای فقهای ما هم همینه، برای خداست بر من که این کار را بکنم. ابو حنیفه هم آمده در مورد الله اکبر در نماز و یا تلبیه طبق نقل سرخسی گفته که میشه ترجمه اینها رو گفت. خب این مطلب مطلب نادرستیه. چرا؟ برای این که در عبادات که در مرتکز متشرعه از امور توقیفیه هست، وقتی امام می‌فرماید که قل لبیک اللهم لبیک، عرف استظهار میکنه که این قل همون ظهور اولیش که وجوب تعیینیست، اون ظهور اولیش محفوظه و هیچ قرینه صارفه‌ای مانع از این ظهور نخواهد بود. در غیر عبادات قرینه صارفه داریم، اما در عبادات قرینه صارفه نداریم که این ظهور قل را در وجوب تعیینی از بین ببرد، ولذا ظهور این قل در این است که این کلام واجب تعیینی است و این کلام هم کلام عربی بوده. پس با وجود این ظهور نمیشه ما رجوع کنیم به عمومات تلبیه که بگیم شامل تلبیه به زبان فارسی هم میشه، یا اگر عمومات تلبیه نداشتیم بگیم رجوع میکنیم به اصل براءت از لزوم عربیت. نه خیر، نه اطلاقات تلبیه رو میشه بهش رجوع کرد اگر داشته باشیم، نه به اصل براءت از لزوم عربیت در تلبیه میشه رجوع کرد، چون ظهور امر در وجوب تعیینی است. قل لبیک اللهم لبیک، و این ظهور در وجوب تعیینی قرینه برخلاف نداره. این در حال اختیار. اما در حال اضطرار، در نذر که عبادت نیست نذر، نه اتفاقا میگن نذر، نذر کردن خوب نیست. حالا نقض نکنید به این که اهل بیت نذر کردن، اون عناوین ثانویه ممکنه داشته، از روایات استفاده کردن که نذر اصلا مرجوح نذر کردن. چرا چیزی را که خدا برت واجب نکرده بر خودت واجب میکنی؟ نذر قطعا عبادت نیست، بلکه عرض کردم بعضی ها میگن نذر کردن مکروه. خب پس در حال اختیار نمیشه اکتفای به ترجمه کرد، اما در حال اضطرار اونی که میتونه تلبیه عربیه ملحونه بگه، و از روایت مسعدت ابن صدقه استفاده کردیم که خدا ازش میپذیره، ان الله لا يريد من المحرم ما يريد من المتكلم الفصيح، مشکلی ندارد او همون تلبیه ملحونه بگوید. و الا اگر روایت مسعدت ابن صدقه را هم سندن مناقشه میکردیم، یعنی یک شخصی بودیم هر خبری در این خبرهایی که این روزها بحث کردیم بهمون میدادن میگفتیم ضعف سند دارد، مثل آی صدر یاسین زریر ضعف سند دارد، فلا اعتبار به خبر زرار. نوفلی ان استکونی تلبیت الاخرس ضعف سند دارد، فلا اعتبار به. روایت مسعدت ابن صدقه هم المحرم من لا یرید من المحرم ما یرید من المتکلم الفصیح ضعف سند دارد، چون مسعدت ابن صدقه توثیق ندارد. اگه همه اینا رو ما مشکل ضعف سند براش درست میکردیم، ما باید رجوع میکردیم به قاعده، حتی در مورد کسی که متمکن از تلبیه ملحونه هست. ما علت این که رجوع به قواعد نکردیم چون روایت مسعدت رو قبول داشتیم، یا مثل آی زنجانی خبر زراره رو قبول داشتن. اما اگر کسی همه این روایات رو ضعیف و سند بدونه و رجوع کنه به قاعده، قاعده چیه؟ الان قاعده رو عرض میکنم. در همین مورد کسی که متمکن از تلبیه ملحونه نیست که دیگه ما مجبوریم به قاعده رجوع کنیم دیگه، چون خبر زراره رو که قبول نداریم سندن، و الا اگر قبول داشتیم میگفتیم این آقایی که این آقا نائب بگیرد، چون متمکن از تلبیه نیست حتی به نحو ملحون. اما چون خبر زراره رو قبول نداریم، علل قاعده باید ببینیم این چه کار باید بکنه. علل قاعده یه وقت میتونه صبر کنه سال بعد بیاد حج، امیدی هست که نوش براش این پیر مرد یا این پیر زن کلاس نهضت سواد آموزی بذاره و یادش بده تلبیه رو سال دیگه بیاد، خب باید صبر کنه. ولی خب معمولا میگن آقا کی از فرداش خبر داره، شما به ما میگی صبر کن، حالا اومد و تا سال دیگه مردیم نتونستیم مکه بریم، هزار و یک گرفتاری به وجود اومد، خب اینجا میگیم که همین امسال برو مکه، امسال برو مکه. چرا؟ برای اینکه یقینا اصل حج از این شخص ساقط نیست. بالاخره شارع راجع به اخرس یک فکری کرد، راجع به این هیچ فکری نکرده؟ محتمل نیست. این یه وظیفه ای داره، حالا یا نائب بگیره یا ترجمه تلبیه بگه، بالاخره یه وظیفه ای این شخصی که لا یتمکن من التلبیه العرفیه داره. اگه میتونه صبر کنه تا سال بعد میگفتیم صبر کن، وقتی نمیتونه یه وظیفه ای داره و حج از او صحیح است اگر اون وظیفش رو عمل کنه. اما وظیفش چیه؟ خب وظیفش نمیدونیم، استنابه است در تلویه، استنابه در اصل حج که نیست قطعا، چون از کردم اخرس در تلویه حج میره و خودش مباشرت میکنه حج را، این که دیگه بدتر از اون نیست. پس استنابه در حج نیست، خودش حج میره. حالا که خودش حج رفت، اگر بدونیم یه وظیفه‌ای داره تعیینن، یه واجب تعیینی در حقش هست، نمیدونیم اون واجب تعیینی ترجمه تلبیه است یا نیابت گرفتن برای تلبیه، مقتضای علم اجمالی جمع بینهماست. اگر نه احتمال بدیم مخیره، احتمال تأخیر بدیم بین ترجمت تلبیه و بین استنابت لها، وقت باید ببینیم مسلکمون چیه. میشه دوران الامر بین تعیین و تأخیر، باید این مسلکمون چیه. مشهور اصالت الاحتیاطی هستن، طبق نظر مشهور باید جمع کنه بین ترجمه تلبیه و استنابه. نمیدانیم بر این شخص متعین است ترجمه تلبیه یا متعین است استنابه یا مخیر است بینهما. مشهور میگن اصالت الاحتیاط، بله؟ از کجا؟ از کجا میگید؟ تلبیه عربیه ممکن است لازم باشه، شارع از این رفعیت نکرده حتی برای عاجز، خودت نمیتونی نائب بگیر، احتمالش رو که میدید. خب بنابر نظر مشهور که احتیاطا جمع باید بکنه بین ترجمته و بین استنابه، اما بنابر نظر صحیح که ما در دوران هم بین تعیین و تأخیر براءت جاری می کنیم از تعیین اون محتمل و تعیین ها، براءت میگه ترجمه تلبیه واجب تعیینی نیست، براءت میگه استنابه هم واجب تعیینی نیست، نتیجه میشه تأخیر. البته اینجا چون شک در انعقاد احرام میکنیم، اگر هر دو رو انجام ندیم فقط احتوا کنیم به ترجمه تلبیه، شک میکنیم در انعقاد احرام، اون وقت آی گل پایگانی رضوان الله علیه صاحب المرتقا اشکال میکردن، میفرمودن که از عدم انعقاد احرام است با این ترجمه تلبیه مثلا. حالا ممکنه جاهای دیگر ما در دوران هم بین تعیین و تأخیر براءتی بشیم، مثل اتق رقبه نمیدونیم مثلا، یا صوم ستین یومن، اطعام ستین مسکینن، اونجا متعلق تکلیف مردد بین تعیین و تأخیر براءت جاری کنیم. اما در جایی که موضوع حکم وضعی هم هست، مثل همین تلبیه، موضوع حکم وضعیه، صرف متعلق تکلیف که نیست، اثر وضعی داره، انعقاد احرام، ترتب محرمات احرام. ولذا بعضی ها که جاهای دیگه در متعلقات محض تکلیف، در متعلقات تکلیف براءت از تعیین جاری میکنن، ممکنه اینجا همراهی نکنن، بگن آقا اینجاها براءت از تعیین ترجمه تلبیه یا براءت از تعیین استنابه اثبات نمیکنه که اگر شما به یکی از اینها اکتفا کردی فقط انعقد احرامك شرعا ثبت فی حقك محرمات الاحرام شرعا، اینا اثبات نمیشه از عدم انعقاد احرام از شرعا، مگر احتیاطا هر دو کار رو انجام بدی. ما سابقا این اشکال رو مطرح کردیم در مشابهات و سعی کردیم جواب بدیم، دیگه بحث رو تکرار نمی کنم. به نظر ما این اشکال قابل جوابه و ما در اینجا هم براءتی هستیم و اثبات میشه صحت این عملی که انجام میدیم، همین مثلا ترجمه تلبیه صحتش ثابت میشه با این اصل براءت. آثار صحت این رو بار میکنیم که یکیش انعقاد احرامه، یکیش ترتب محرمات احرامه و هاکذا. این راجعه به این بحث. عرض شود خدمتتون که راجع به اون کسی که متمکن از تلبیه ملحونه هست ولی میتونه صبر کنه سال دیگه بیاد، راجع به اونم یک مطلبی رو عرض کنیم. بعضیا میگن آقا ما متمکنیم از این که یک سال صبر کنیم، چنان تلبیه صحیحه عربیه بگیم که به عنوان تلبیه گوی نمونه شناخته بشیم، ولی امسال تازه ما به فکر حج افتادیم، یهو ما رو آوردن میقات گفتن محرم بشو. بابا ما چند روز پیش از کارهای خلافمون توبه کردیم، ما رو اومدیم حج، بگذارید یک سالی بریم یاد بگیریم تلبیه گفتن و اینا رو. خب اینجا آیا باید صبر کنه این آقا تا سال دیگه یا نه؟ این فرق میکنه با اون مسئله که الان مطرح میکنیم که لا یقدر علی تلبیت العرفیت اصلا. به نظر ما اطلاق روایت مسعدت ابن صدقه که میگفت المحرم لا یراد من ما یراد من المتکلم الفصیح، شامل این میشه. مرحومای تبریزی ظاهر فرمایش اینه که نخیر، اون کسی هم که متمکن از تلبیه ملحونه هست ولی امید دارد که بعدم تصحیح کنه تلبیه را، امسال نباید بره مکه، باید صبر کنه، چون این ادله انصراف داره به کسی که تا آخر وقت عاجز است از تلبیه صحیحه. شبیه این مطلب رو در نمازم گفتن دیگه، گفتن یا آقای اول وقت کمرش درد میکنه، نمیتونه نماز ایستاده بخونه، ولی اگر صبر کنه، یه استراحتی بکنه، یه آمپولی بزنه، آخر وقت میتونه نماز ایستاده بخونه. حق نداره اول وقت نماز نشسته بخونه، اول وقت آب نداره، حق نداره تعمل کنه، باید صبر کنه تا آخر وقت. اینجا هم گفته میشه آقا حج، طبیعت حج بر مستطیع واجبه. خب شما الان چجور میخوای بری حج؟ مستطیع برای حج نیستی الان، صبر کن سال دیگه تا بشی مستطیع. چون مستطیع حج نیستی علال قاعده، مستطیع حج نیستی دیگه، چون حج صحیح اونیست که تلبیهش صحیحه باشه، شما مستطیع نیست. به نظر ما این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای این که اگر ما نداشتیم روایت مسعدت ابن صدقه رو، سندن اشکال میکردیم، دلالتن اشکال میکردیم، حق با آی تبریزی بود. یا آی تبریزی روایت مسعده رو قبول ندارن، اما روایت زراره رو که قبول دارن. من لا یحسن ان یلبی یلبان. خب اگر نبود این روایات، بله علال قاعده اصلا نباید امسال میرفت حج. اما فرض اینه که این روایات اطلاق داره، روایت مسعده میگه این آقا الان محرمه، محرمه الان، زبانش کامل نیست، حالا بعدن کامل میشود. فرض اینه حج واجب فوریه، حج واجب موثق که نیست. اونی هم که مثل آقای سیستان میگه حج واجب موثق شرعن، میگه عقلا چون خوفه این است که اگر امسال نروید سال دیگر نمیتوانید بروید، غالبا خوف فوت هست، ولذا عقلا واجب فوری میشه، ولو شرعا شارع واجب فوری نکرده. ما که میگیم اصلا شرعا هم واجب فوریه، آی تبریزی شرعا واجب فوری میدونن، آی سیستانی میگن نه شرعا واجب فوری نیست، ولی یک واجبی موثقی است که همواره عادتا و غالبا انسان خوف داره، اگه امسال نرفتم شاید دیگه نتونم برم، ولذا عقلا میشه واجب فوری. خب وقتی واجب فوری شد، آقا اطلاق روایت میگیره این شخص رو، این فهم میکنه با اون نماز. نماز خب اول وقت تا آخر وقت 6 ساعت 5 ساعت فرصت هست، واجب موثق انسان اطمینان هم داره که اگه الان نخونه آخر وقت میتونه بخونه. در حج حساب جداست، حج واجب فوریه، یا شرعا یا عقلا. در نوع موارد انسان خوف فوت داره که اگه امسال نرفتم سال دیگه نمیتونم برم، میشه عقلا فوری. اونایی که میگن شرعا فوریه که هیچ، میگن بدونی امسال دیگه میتونی بری، باز امسال فورا باید بری. خب وقتی واجب فوری شد، انصراف نداره روایت مسعدت ابن صدقه از همچه شخص، اطلاق داره. خبر زراره آی تبریزی که قائل به اطلاقشن، استاد بزرگوار ما مرحوم آی تبریزی رضوان الله علیه، ایشون که قائلن اطلاق داره خبر زراره. رجلون قدم من خراسان، رجل من اهل خراسان قدم حاجن لا یحسن ان یلبی، فاستفتی له ابو عبدالله علیه السلام فامر ان یلبا. امام سوال نکردن که آقا سال دیگه میتونی، امید داری که سال دیگه بتونی تلبیه صحیحه بگی یا امید نداری؟ آمده خب همه هیچ کاری نکرده برگرده، آمده خب منم میام. اگه بناس با اومدن، نه منو محرم نشده، یعنی میخواد تلبیه بگه، اگه بنا به اومدن همه میان تا میقات، بعد بیان تا میقات دیگه بر نمیگردونیدشون، خواه همه میان. کلام در این که اگر بنا بود مجزی نباشه، در فرضی که متمکن از سالهای بعد اصلاح کنه تلبیهش رو، خب امام تفصیل ندادن. آی تبریزی اطلاق قائل برای خبر زراره، مثل ما که نیست که بفرماید که قضیتون شخصیه. قضیه شخصی هم باشه نسبت به اینکه این در آینده متمکن خواهد بود یا نخواهد بود، که عادتا انسان علم پیدا نمیکنه، علم غیب هم که امام اعمال نمیکنه. خب امام از کجا میخواست بفهمه که این بعدن میتونه تلبیه صحیحه به جا بیاره یا نه؟ عادتا انسان نمیفهمه، ولی امام به طور مطلق فرمود یلب با هم، تفصیل نداد، اطلاق داره خبر زراره. ولذا کسی که متمکنه از تلبیه ملحونه هست. حالا ما طبق روایت مسعد بن صدقه استاد مرحوم آقای تبریزی طبق خبر زراره باید اطلاق قائل بشیم که امسال بره و به وظیفه عذریه و استراریهش عمل بکنه. حالا یا خبر زراره بگه نائب بگیر، چون با تلقین هم نمیتونی تلبیه صحیحه بگی، یا روایت مسعده رو که ما قبول داریم میگه که خودت به همون تلبیه ملحونه اکتفا بکن، اگه با تلقین هم نمیتونی تلبیه صحیحه بگی. ولذا این که صبر کند تا عذرش در سالهای آینده برطرف بشود وجهی ندارد. هذا تمام الكلام فی هذا البحث، و بقیه مباحث انشاءالله سال آینده یک شنبه بنا شد 19 شهریور باشه دیگه. تقویم دیدی درست داریم میگیم؟ بله 19 شهریور انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.